الحمد لله رب العالمين، حمدا ازليا بابديته وابديا بازليته، سرمدا باطلاقه، متجليا مرايا آفاقه، الصلاة والسلام على سيد أنبيائه سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون راجع به فلسفه نماز بود از دیدگاه قرآن کریم. این مطلب رو باید توجه داشت که جوانهای ما گاهی به خاطر اینکه فکر میکنند نماز یک حرکات بی‌معنا و بی‌مفهومی است، نه زیر بار نمیرن نماز بخونن، و اگر به اونها تفهیم بشه که نماز یک عبادت انسانسازه، یک عبادت بزرگی است که از این عبادت بزرگتر ما نداریم، در همه ادیان هم بوده است. خواص این نماز باید مطرح بشه تا اینکه بفهمند بر اینکه نماز یه حرکات بی‌معنایی نیست، خیلی کارایی داره در مسائل فردی و اجتماعی، نقش داره در تصفیه اخلاق، نقش داره در ارتباط با خدا، نقش داره توی مسائل دیگه هم، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، نقش‌های اساسی داره. اینو باید بدونن. و ما بهترین منبعی که برای فلسفه نماز سراغ داریم قرآنه، که ببینیم دیدگاه قرآن در رابطه با فلسفه نماز چی هست. یکیشو عرض کردیم که نماز عبادته و از بزرگترین عبادات هم هست. فلسفه عبادت شکر و نماز یکی از فلسفه هاش این هست که شکر الهی به وسیله نماز انجام میگیره، که اینا با شواهد قرآنی قبلن اصلن. فلسفه دوم نماز چی هست؟ قرآن یک دری رو به سوی ما باز کرده برای اینکه ما بفهمیم چرا باید نماز بخونیم، و اینقدر اصرار و تأکید از روی انجام این فریضه الهی، این رو باید بدونیم. و البته من در این زمینه زحمت زیاد کشیدم، فقط درخواستم این است که آقایان حوصله کنند تا من به طور کامل این فلسفه دوم رو با تمام ابعادش تقدیم محضرتون کنم. قبل از اینکه بخوام شما رو توجیه کنم روی این مسئله، خودم خیلی علاقه داشتم که واقعا بدونم چرا پروردگار این دستور رو برای ما بیان کرده است، چرا ما را مکلف کرده و اینقدر عظمت داره این عبادت که خداوند متعال یک سفر فضایی برای پیغمبر به نام معراج ترتیب میده که پیغمبر از اینجا بره به آسمان، در اونجا به وسیله جبرئیل خدا نماز را به پیغمبر تعلیم بده و برگرده و بگه که صلوا کما رأیتمونی اصلی. برای هیچ عبادتی شما سراغ ندارید که پیغمبر رو به معراج برده باشن و خدا به منظور ابلاغ این دستور پیغمبر را در عرش اعلی مهمانی کرده باشه و دعوت کرده باشه. فقط برای این منظور که یعنی این دستورالعملی است که در اونجا به پیغمبر داده شده. یک آیه در قرآن هست که البته این آیه در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که در اولین فرازهای وحی که خدا با موسی سخن میگه و موسی کلیم الله میشه و از ناحیه اون درخت این کلمات به گوش حضرت موسی میرسه، این است که خدا میفرماد انی انختر تو که فستم فقر اختر تو که فستم لمایوها، از میان مردم ما تو رو برگزیدیم به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم، از میان میلیون ها نفر تو رو انتخاب کردیم. برای اینکه چیزی از قلم نیفته و توجه موسی جلب بشه، خدا می فرماد فستم علمایوها، اونی که ما داریم به تو وعی می کنیم گوش کن. این مطلب رو می دونید که وعی اقسامی داره. پنج نوع وعی داریم که در قرآن کریم سه تا از انواع وعی رو در یک آیه خدا مطرح کرده. ما کان الله لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا اینکه به قلب طرف القا میشه. این یه نوع وحیه که وحیا اشاره به همون وحی قلبی است. او من وراء حجاب، من وراء حجاب یعنی من و شما با هم صحبت میکنیم اما بین من و شما حجابی نیست، برای اینکه من شما رو میبینم شما منو میبینید. او من وراء حجاب یعنی خدا با پیغمبری سخن میگوید که خدا او را میبینه ولی او خدا را نمیبینه، صدای خدا را میشنوه. اون صدایی که خدا خلق کرده اینم یه نوع وحیه، او را میشنوه. اینجا چون میدونید شنیدن و دیدن اینا جزء عوامل و ابزار شناخته و اگر آدم ببینه خب متوجه میشه، حالا این یک اصطلاح دریافت سمعی است، بصری است اگر ببینه، ممکنه یک کسی گوشاش نشنوه، ولی حرفا رو میفهمد، از حرکات لب و دست و سایر اعضا متوجه میشد که طرف چی میگه. اما اگر طرف رو نبینه، تنها را گوششه، باید گوش بده. ممکنه اگر گوینده رو نبینه درست گوش نده. خیلی فرقشه که گوینده را آدم ببینه. حالا که خدا را موسی نمیبینه، خدا میفرماد فستم علما یوها، اونی که ما بهت وحی میکنیم و صدایی را که به گوشت میرسه گوش کن. استماع یعنی باید به خودت فشار بیاری که تمام جزئیات کلام را حفظ کنی و چیزی را از قلم نیندازی. این استماعه. در مورد قرآن هم ما همین دستور رو داریم. اذا قرأ القرآن فاستمع له. قرآن کلام خداست. وقتی که قرآن خونده میشه، کلام خدا داره به گوش ما القا میشه. ما نمیباید بهش بی توجه باشیم، که متاسفانه در مجالس ما، مثلا مجالس خط، قاری قرآن میخونه، مردم هم میان میرن، به هم احترام میذارن، تعارف میکنن، چیز میخورن، عرض شود که مراسم انجام میدن، اصلا نمیدونن این قاری چی خوند و چی گفت. دستور اینه وقتی او داره قرآن میخونه سکوت محض، و ما به خودمون فشار بیاریم تمام کلماتی را که قاری میخونه ما تحویل بگیریم. این استماعه. خدا به موسی میفرماد فاستمع لما یوها. حالا خدا چی وحی کرد به موسی؟ انی انا الله. اول خودشو معرفی کرد. خب میبینید که تو مصاحبه هایی که میشه معمولا یعنی خودتون رو معرفی کنید. خدا خودشو معرفی میکنه. من الله هم. لا اله الا انا. غیر از من کسی خدا نیست. تنها منم. فاستمع لما یوها. به دنبال این جمله که خدا خودشو معرفی میکنه، این جمله رو خداوند به موسی خطاب میکنه که جناب موسی اقم فعبدنی و اقم الصلا لذکری. سه جمله هست. مرا بپرست، عبادت کن، نماز را به پا بدار. چرا؟ لذکری، برای اینکه بیاد من باشی. اول دستور کلیست که فعبدنی. خب حالا قرار شد که موسی عبادت کند، به چه کیفیت خدا را عبادت کنه که مورد رضای خدا باشه؟ خدا می فرماد عبادت می خواهی بکنی؟ اقم الصلا. بهترین عبادت نمازه. باید نماز بخونی. چرا باید نماز بخونی؟ شاهد من اینجاست. لذکری، که بیاد من باشی. فلسفه نماز ذکر خداست. حالا اینجا باید وارد بحث بشیم که ذکر خدا یعنی چه؟ باید بهش توجه کرد. تمام آیاتی که در رابطه با ذکر بوده در قرآن، من اینها رو بررسی کردم. اونقدر مطالب زیبا و بلندی در این زمینه تو قرآن هست که انسان تعجب میکنه. پیداست که مطلب خیلی اهمیت داره که خدا در آیات عدیده‌ای روی ذکر بحث کرده. حالا ذکر چیشیه؟ پس این مقدمات برای این بود که ما بگیم یکی از فلسفه های نماز شکره و دوم ذکره. ذکر یعنی چه؟ از اینجا باید شروع کرد. نمیدونم حالا چقدر طول میکشه و چند جلسه باید خدمت شما باشیم تا همه ابعاد ذکر رو مطرح کنیم، نمیدونم. حالا به خواست خدا شروع میکنیم تا ببینیم که به کجا ختم میشه. ذکر معناش اینه که یادآوری بشه، یعنی یه چیزایی در ذهن انسان، در باطن انسان وجود داره که اون چیزها رو یادش میره و چون یادش میره باید یادآوریش کرد که اون چیزهایی که خدا در کمون و باطنش قرار داده اینها را یاد بیاره و ازش استفاده کنه. مثل یه زمین، خدا تو این زمین استعدادهای فراوانی قرار داده، فوق‌العاده زیاد، منتها آدم ها نمیدونن و توجه ندارن که تو این زمین خدا چه برکاتی قرار داده. خدا یاداوریشون میکنه، میگه هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما را از این زمین خلق کرده، این زمین به منزله مادر شماست، مبدأ آفرینش انسان خاک، خلقکم من تراب، آبادی این زمین را خدا از شما خواسته. آبادیش به اینه که اون نیروهای نهفته در خاک را شما بیاید زنده کنید و ازش استفاده کنید. این آباد کردن زمین. در باطن ما خدا با ما میثاق بسته، عهد بسته، یعنی اون وقتی که گل ما رو سرشته، همونطوری که خدا اون استعدادها رو در درون خاک قرار داده، در درون ما هم یک آمادگی برای پذیرش خدا و عبادت خدا قرار داده. ما یادمون میره، فراموش میکنیم. خدا رو یادمون میره، خدا هی میگه الستو برب بکم، مگه من خدای شما نیستم؟ وقتی به هوششون میاره میگن بلا. قبل از اینکه خدا ازشون بپرسه یادشون رفته. این میثاق، که این بحث میثاق هم یه بحث بسیار سنگین قرآنی است که من ماها روی این بحث میثاق مطالعه داشتم، واقعا پیدا نیست که خدا تو این قرآن چی کار کرده. حتی در مسئله میثاق مطالب بسیار بلندی هست که به این سادگی نمیشه اینا رو مطرح کرد. انسان رو خدا خلقش کرده، قوایی در درونش قرار داده، بینایی، شنوایی و چشایی، قوه لامسه و دیگر قوا، قوه عقل خدا بهش داده و در ضمن همه این قواره که خدا به انسان داده تو خمیره و ذات انسان توجه به خدا هم قرار داره. یعنی انسان اگر مشخص بشه که در باطنش چه چیزایی هست، یکیش خدا پرستیست، جز فطرته، فطرت الله التي فطر الناس علیها، عین همون زمینه. امیرالمومنین میفرماد و واتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. میفرماد که انبیاء خدا برای چی میفرسه؟ که اون میثاقی که مردم در باطن با خدا بستن اینها رو متوجهشون کنید به اون میثاق و نعمتهای فراموش شده خدا رو بیاد اینها بیاره و یثیر لهم دفائن العقول. بسیار جمله عالی است. فرمود انبیا میان اون استعدادهای نهفته در عقلها را اینها را ظاهر میکنن، کارشون اینه، شکوفا میکنن. یه چیزایی هست باید شکوفا بشن، انبیا شکوفا میکنن. این معنای ذکره، یادشون میره مردمون استعدادها را، باید یادشون آورد. چه چیزهاییست که موجب میشه ما اون فراموش شده ها را یادمون بیاد؟ یکیش قرآن. قرآن ذکره، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پیغمبر اسلام ذکره، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. ائمه علیهم السلام ذکرند، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینا عواملی است که خدا فراهم کرده که اونجایی که ما یادمون میره اینها بیان تکان بدن به ما و با اون ابزارهایی که خدا بهشون تعلیم داده ما را بیدار کنن، از خواب غفلت ما را بیدار کنن، متوجهمون کنن. اینا ذکرن. یکی از چیزهایی که انسانها را بیدار میکنه و از فراموشی نجاتشون میده نمازه. از این جهت بهش میگن ذکر. اقم الصلاة ذکر. حالا میدونید که همه عبادت ها با کارهای دیگه هم با هم میسازه. مثلا آدم روزه، کارهای روزمرش هم انجام میده، میره میاد، شست و برخاست میکنه، اگر اهل صنعت و هنری باشه کارش انجام میده، یا میخواد ذکر بگه، ذکر زبونی لا اله الا الله میخواد بگه، با کارهای دیگهش منافاتی نداره. ولی موقعی که ما میزنیم برای نماز اینجوری نیست. فقط و فقط باید متوجه خدا باشیم. حق نداریم که راه بریم، حق نداریم که به طرف یمین و شمال توجه کنیم، باید که تنها و تنها کارمون نماز باشه، هیچ کاری دیگه رو بهش نپردازیم، تمام قلب و روح و جسم ما متوجه خدا باشه. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. نماز یعنی ارتباط با خدا که دیگه هیچی دیگه شاغل نباشه، چی ما رو سرگرم کنه از یاد خدا نباشه. بدین جهت از همه عبادت ها در این زمینه ذکر این آمادگیش بیشتره. و عجیب اینجاست که خدا در مواقع مختلف این نماز را از ما خواسته. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. تو بند زندگی شبانه روزی خدا نماز رو جا زده، اول وقت نماز، آخر وقت نماز، یعنی از صبح که بلند میشید که شروع کار شماست اول کار نمازه، آخر شب که دیگه میخواد بخوابید آخریش نمازه، وسط روز نمازه. چرا؟ ای دائما مثل پتک تو سر آدم صدا کنه که یادش نره. اقم الصلاة لذکر. خب حالا خواص ذکر خدا چیه؟ اگر انسان به یاد خدا بود چه منافعی داره و اگر یاد خدا را غفلت کرد این چه مضاری داره، چه پیامدهای ناجوری داره؟ این مهمه، اینا رو باید ما بدونیم. اگر ما این خصوصیات رو در رابطه با نماز درک کنیم، به خودمون اجازه نمیدیم یک رکعت نمازمون ضایع بشه، چه رسد که ترک بشه. و اون اهمیتی که پیغمبر اسلام برای نماز قائل بود، ما هم به اون اهمیت واقف میشیم. چقدر زیباست این برنامه های اسلام، برای اینکه مثل سربازخونه صبح قرار سربازا پاشن برن مشغول ورزش و برنامه هاشون بشن، یه شیپوری میزنن اینا رو، همه رو از خواب میپرونن، همه رو آماده میکنن، آماده باش میدن. مؤذن اذان میگه، این شیپوری است که آماده میکنه انسانها رو برای نماز. و به چه تعبیرات زیبایی، حی علی الصلاه، بشتابید به سوی نماز، یعنی سستی نکنید، تنبلی نکنید، تأخیر نندازید، حی بشتابید، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، نماز عامل رستگاری است، بشتابید، تعجیل بکنید برای اینکه فلاح و رستگاری رو به وسیله نماز به دست بیارید. دیگه اون جمله آخری که راجع به صلات هست، فرماد حی علی خیر العمل. البته مردم حی علی خیر العمل رو جور دیگه معنا میکنن، ولی معنای حی علی خیر العمل اون معنای عرفیش نیست، یعنی بهترین اعمال، بهترین اعمال رو بهش بشتابی. یعنی چه؟ یعنی شما اگر فرض کنید در روز 100 نوع کار انجام میده، از تمامش بهتر نمازه، پس همه کاراتون رو باید ول کنید برید سراغ نماز، چون بهترین عمله، حی علی خیر العمل. این بوغ را، این شیپور را مؤذن به گوش ما میرسونه که ما رو تحریک و تحریص و ترغیب بکنه برای اینکه هر چه زودتر این فریضه الهی رو به جا بیاریم. چقدر زیباست این برنامه، این فرم. که از کسی پرسیدن تو اگر خدا بودی چی کار میکردی؟ گفت همین کارو که خدا میکنه. واقعا فکرشو که آدم بکنه چقدر این برنامه ها منسجم، مرتب، منظم حساب شده است. این خاصیت نمازه. خب حالا وقتی ما نماز میخونیم چی میشه؟ آثاری داره. یکی یکی من آثارشو از تو قرآن عرض میکنم، چه آثار مثبت و چه آثار منفی. آثار مثبتش اینه که این قلب انسان دو تا دریچه داره از نظر معنوی. از یک دریچه ملائکه‌ای که از جانب خدا مأمورن، اینها میان و به قلب الهام میکنن به کارهای خوب. اوحینا الیهم فعل الخیرات، دستور کارهای خوب را از جانب خدا به قلب القا میکنه. دریچه دیگرش شیطان وارد میشه، وسوسه میکنه و تبلیغ میکنه راجع به کارهای شر. ملائکه از این طرف، شیطان از یک طرف، این دوتا الهامات و وسوسه هایی به قلب دارن. ما باید چیکار بکنیم؟ یکیشو باید انتخاب کنیم، یا بریم دنبال الهامات الهی یا بریم دنبال وسوسه های شیطانی. اختیار با شماست. خدا اینجا حق انتخاب رو با شما گذاشته. میدونید که قرآن می فرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، انسان یه دل داره و خانه تنگیست دل، جای یکی بیش نیست. یا میباید خدا را و ملائکه را یا شیاطین را بپذیریم، یکی از این دوتا را، یا شیاطین یا ملائکه، اختیار باشه. اگر شیطان اومد و سلطه پیدا کرد و شروع کرد وسوسه کردن، یکی از کارهای شیطان اینه که قرآن می‌فرماید ان الشیطان یخوف اولیاءه، الشیطان یخوف اولیاءه، نمیخواد این آدم راحت باشه. همش این دلهوره تو دل انسان ایجاد میکنه. همین خانما یا آقایونی که وسواس دارن، هیچ شیطون میترسونه دشون، نکنه درست آب نکشیدی، نکنه درست نگفتی، نکنه درست انجام ندادی، هی اینا رو دلاشونو خالی میکنه. همش اینا اضطراب دارن که آیا شد یا نشد. که مردی بود خدا رحمتش کنه، من تو مدرسه نیماورد و این دستشو اینجور میگره، شاید متجاوز از 100 بار دستو میکرد و آب میبرد برام، گفت نشد. آخرش هم ما نفهمیدیم که این نشد تبدیل شد به کلمه شد. این کار شیطونه، هی میگه نشد، قلب این انسان را تسخیر میکنه و هی اینه میترسونه دش، دلهوره درش ایجاد میکنه. چاره چیه؟ قرآن میفرماد که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. مؤمنین کیان؟ اونایی که وقتی شیطان یه خیالاتی، یه الهاماتی، یه وسوسه هایی رو به قلبشون القا میکنه، اینا شیطان رو ول میکنن، به یاد خدا میفتن. اون وقت میفرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این دلهای ناآرام متحیری که تحت تأثیر القاعات شیطانی قرار گرفته آرام میگیره. خدا گفته دو بار که دستت زیر آب کردی پاک میشه، مثلا یه بار یا دو بار. این گوش به حرف خدا میده، دلش آروم میگیره، هیچ وسوسه دیگه نداره. این خاصیتشه. از این خاصیت بهتر دیگه ما نداریم، چون میدونی که اگر اضطراب در دل واقع شد، زندگی رو به کام انسان تلف میکنه و دنیا و آخرت انسان رو به باد میده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اثر یک. و این مطلب برای من خیلی جالبه که تو روایات میخونیم که ان الله علی العرش استوى، خدا بر عرش استیلا داره. البته میدونید خدا جا نداره، جسم نیست که جا بخواد، ولی میگه بر عرش نشسته. استوى یعنی نشسته. نشسته معناش این است که استیلا داره بر عرش، که عرش تخت حکومتی رو میگن، مثل بلقیس که حضرت سلیمان گفت ایکم یعتینی به عرشها، چیست بره تخت و بارگاه بلقیس رو بیاره پیش من. سلاطین رو تخت میشینن، هر کس بخواد حاکم باشد رو تخت میشینه. خدا هم حکومتی داره، تمام این جهان زیر سلطه و قدرت خداست. خدا بر عرش حاکمه، یعنی ولایت مطلق داره بر تمام جهان هستی. وقت میپرسن این عرش کجاست؟ عرشی که خدا برش استیلا داره کجاست؟ یعنی قلب المؤمن عرش الرحمن، دل مؤمن عرش خداست. یعنی خدا بر دل مؤمنین حکومت میکنه و کسی که دلش عرش خداست، تمام اعضا و جوارحش تحت فرمان خداست. این خصوصیتی است که تو روایات هست، از قرآن هم استفاده میشه. حالا اختیار با شماست، میخواد این قلب را، این عرش خدا را، اینو در اختیار کی قرار بدی؟ میخواد از خدا بگیری تحویل شیطان بدی؟ نماز نمیذاره. نماز میاد اقم الصلاه لذکری، خاصیت نماز اینه. اگر هیچ خاصیتی نماز به جز این نداشته باشه که این دریچه قلب را به روی شیطان مسدود میکنه و با آغوش باز از خدا استقبال میکنه، میگه خدایا، با نمازش میگه، میگه نماز این معنا را نداشته باشه معنا نداره، بگم اقم الصلاه لذکری، میگه خدایا من اون دریچه رو بستم، دریچه قلب را به روی تو باز کردم و خودم رو در اختیار تو قرار دادم. این وسیله ارتباط بین مخلوق است و خالق. از این فلسفه بهتر دیگه نیست که ما انسانهای ضعیف را این نماز مرتبط میکنه و وصل به خدا میکنه. اقم الصلاه لذکری. به حضرتون عرض کنم که این بحث ناقصه و ما هنوز نتونستیم که برای شما اون آیات کریمه قرآن را که در رابطه با ذکر هست آثارش رو بیان کنیم و بگیم تمام این آثار به برکت نمازه. و اگر ما آثار ذکر رو در قرآن بررسی کردیم، تمام این آثار برای نماز هست، چون ذکر خداست. این بحث انشاءالله تتمش میمونه برای هفته آینده. خدا توفیق بده که ما بتونیم که تمام ابعاد مثبت ذکر را برای شما مطرح کنیم و عظمت نماز رو انشاءالله دریابیم. صلوات قد کنیم.